سلام، ساعت 14:30 عصر میخوام. سلام، ساعت 17 به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. آخرین روز مذاکرات هسته‌ای با برگزاری نشست وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 آغاز شد. ایران میگوید عربستان و جمهوری اسلامی میتوانند برای حل بحران یمن با یکدیگر همکاری کنند. در انفجار انتحاری در عراق 6 تن از جمله 4 زائر ایرانی کشته شدند. بهروز کارونی هستم که اخبار و گزارش های این ساعت را به اطلاع شما میرسانم. نخست اخبار. صبح سه‌شنبه آخرین روز مذاکرات هسته‌ای با برگزاری نشست وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 و سپس نشست مشترک آنان با وزیر امور خارجه ایران آغاز شد. گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه اکنون در سطوح مختلف در لوزان سوئیس ادامه دارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که شب گذشته لوزان را ترک کرد اعلام کرده که به زودی به مذاکرات خواهد پیوست. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم که در لوزان حضور دارد گفته است که هنوز مسائل حل نشده مهمی باقی مانده است. بر پایه گزارش‌های منتشر شده از مهمترین مسائل مورد بحث زمانبندی و چگونگی تعلیق و یا لغو تحریم‌ها و نیز موضوع ادامه تحقیقات اتمی و غنی‌سازی و ذخیره اورانیوم در ایران است. در صورت رسیدن به تفاهم سیاسی در چند ساعت آینده قرار است جزئیات توافق جامع نهایی تا اوایل تیر ماه آماده و امضا شود. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران میگوید عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران می توانند برای حل بحران یمن با یکدیگر همکاری کنند. آقای امیر عبداللهیان که در کویت به سر می‌برد تأکید کرد که ایران خواهان بازگشت طرفین به آرامش و گفتگوست و عملیات نظامی عربستان در یمن را اشتباهی استراتژیک خواند. وی بدون اشاره به جزئیات گفت که ایران پیشنهادی برای حل بحران دارد و در صدد برقراری ارتباط با عربستان سعودی است. ایران از حامیان شبه نظامیان شیعه حوثی به شمار می‌رود و عربستان هم که از هفته گذشته حملات هوایی علیه مواضع حوثی‌ها را آغاز کرده، خواستار بازگشت رئیس جمهوری قانونی آن کشور به پایتخت صنعا و خلع سلاح حوثی‌ها است. 4 زائر ایرانی در انفجار انتحاری در عراق جان خود را از دست دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های عراقی گزارش داد که این انفجار انتحاری صبح روز سه‌شنبه در شهر تاجی واقع در 20 کیلومتری شمال بغداد هنگامی رخ داد که زائران در یک جایگاه بنزین در حال پیاده شدن از اتوبوس بودند. بر اساس این گزارش در این انفجار 6 تن از جمله 4 زائر ایرانی کشته شدند. راننده اتوبوس و یک زن ایرانی نیز از جمله کشته شدگان هستند. این زائران از شهر سامرا باز می‌گشتند. و ساعتی پیش یکی از دادستان‌های ترکیه در ساختمان دادگستری محلی در استانبول به گروگان گرفته شد. گروگانگیران از هواداران یکی از گروه‌های چپ تندرو هستند که عکس‌هایی از دادستان ترکیه را در حالی که سلاحی به سرش نشانه رفته منتشر کردند. پلیس و نیروهای امنیتی ساختمان دادگاه را محاصره کرده و کارکنان و مراجعه کنندگان را از ساختمان خارج کردند. مذاکرات پلیس با گروگانگیران برای آزادی این دادستان آغاز شده است. محمد سلیم کیراز دادستان رسیدگی به پرونده کشته شدن برکین الوان است. برکین الوان جوان 15 ساله‌ای بود که 2 سال پیش در جریان تظاهرات ضد دولتی بر اثر اصابت گلوله گاز اشکاور جان خود را از دست داد. در اینجا به گزارش‌های این ساعت رادیو فردا می‌رسیم. توافق اخیر در اجلاس اتحادیه عرب در شرم الشیخ برای ایجاد یک نیروی نظامی مشترک تردیدهای جدی درباره تحقق چنین نیرویی را مطرح کرده است. در همین حال وزیر دفاع آمریکا از چنین طرحی حمایت کرده است. جزئیات طرح ایجاد یک نیروی نظامی مشترک کشورهای عربی قرار است طی هفته‌های آتی حل و فصل و پیشنهاد کامل آن ظرف 4 ماه ارائه شود. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با حسین آریان می‌پرسد آیا تشکیل چنین نیرویی امکان‌پذیر است؟ حسین آریان:
تشکیل یک نیروی مشترک نظامی بین کشورهای عربی سابقه طولانی داره ولی هیچ موقع تحقق نیافته. این بار هم بر سر اصول موافقت کردند ولی هنوز مکانیزم و ساختار این نیرو مشخص نشده و جای شک و تردید هست با توجه به اختلافهایی که بین کشورهای عربی هست و روابط سیالی که این کشورها دارند. تنها نمونه‌ای که ما از تشکیل یک نیروی مشترک میتونیم ارائه بدیم در واقع نیروی سپر شبه جزیره عربستان هست، یا به طور کلی نیروی شبه جزیره، که این رو کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تشکیل دادند که استعدادی برابر 40,000 نفر داره در پایگاه نظامی ملک خالد در حفرالبطینه، که یک بار در سال 2011 در رابطه با بحرین ازش استفاده شد. اما اینکه بخوان نیروی تشکیل بدن که در حد تمام کشورهای اتحادیه عرب باشه جای شک و تردید است. همون گونه که خود کشورهای عربی از این مسئله آگاهی دارن، به همین جهت گفتن که اگر این نیرو رو ما بخوایم تشکیل بدیم داوطلبانه خواهد بود و کشورهای عرب مجبور نخواهند بود که به این نیرو بپیوندند.
اصلا نگرانی ممالک عرب چیه؟ از چی هست؟ هدف ایجاد یک چنین نیروی چیه؟
جدا از مسئله یمن که در حال حاضر به هر حال بیشتر توجه کشورهای عربی به اون هست، سه مسئله به باور من موجب نگرانی این کشورهای عربی است و برای این میخوان چون این نیروی رو تشکیل بدن. یکیش در واقع مبارزه با تهدیدهای جمهوری اسلامی است، با توجه به اون چرا که در یمن میگذره، در عراق، در جنوب لبنان و به طور کلی در سوریه. دیگر نگرانی کشورهای عربی در واقع مبارزه با اسلامگرایان و جهادگران و به طور کلی اونچه که تندروی‌های اسلامی در منطقه ما می‌بینیم. دیگر هدف کشورها به باور من برای حفظ وضعیت موجود در کشورهای عربی است. اون چرا که هست میخوان همین رو نگه دارند و ممکنه از چنین نیروی اگر تشکیل بشه در رابطه با بحرانهای داخلی ازش استفاده بکنند. ولی تشکیل چنین نیروی در حال حاضر جای شک و تردید هست و هماهنگی این کشورها و نزدیک شدن این کشورها که بخوان نیرو بفرستند کار بسیار مشکلی خواهد بود.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه پور را با حسین آریان شنیدید. ادامه گزارش ها. معاون وزیر جهاد کشاورزی روز سه‌شنبه با اعلام اینکه قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ به 7000 تومان رسیده است، این قیمت را متعادل توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن رکنی اشاره کرد که قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در عمده فروشی ها به 6000 تومان رسیده است. مهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نیز روز دوشنبه گفته بود که قیمت مرغ در مراکز خرده فروشی 7200 تومان و در مراکز عمده فروشی 6700 تومان است. پس از چند هفته که مرغ در صدر افزایش قیمت کالاهای خوراکی قرار داشت، سخنان برخی از مقامهای رسمی حاکی از کاهش قیمت آن در خرده فروشی ها و عمده فروشی ها است. مقام های رسمی در ماه های بهمن و اسفند سال گذشته وعده داده بودند که قیمت مرغ تا قبل از شب عید از کیلویی حدوداً 8500 تومان به 7000 تومان برسد. محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، نیز در اسفند سال گذشته تهدید کرد که به گفته ای او با متخلفان و گرانفروشان برخورد تعزیراتی انجام خواهد شد. اما وعده کاهش قیمت تحقق نیافت و تهدیدها نیز کارساز نبود و قیمت مرغ تا روزهای پس از سال نو به پیشروی خود ادامه داد. در همین ارتباط حسن رکنی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، روز سه‌شنبه دلیل گرانی گوشت مرغ را افزایش تقاضا عنوان کرد و گفت مردم بیش از حد برای خرید آن کشش داشتند. این در حالی است که به گفته ای او در دو ماه پایانی سال 93 حدود 60,000 تن گوشت مرغ منجمد به بازار تزریق شده بود. پیشتر مصطفی یاسایی، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام، در اسفند سال گذشته به خبرگزاری ایسنا گفته بود که تا روز هفتم بهمن سال 93 135,000 تن گوشت مرغ خریداری و ذخیره سازی شد که همراه با ذخایر موجود به 150,000 تن رسید. به گفته او 20,000 تن از این ذخایر در بهمن ماه به بازار تزریق شد. در این میان مشتبه فراهانی، معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که تامین نشدن به موقع گوشت مرغ تازه با توجه به افزایش تقاضا در ایام پایانی سال گرانی مرغ را دامن زد و نه گران فروشی. در همین حال گرانی در روزهای عید به سایر مواد خوراکی نیز سرایت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی امامی معاون اتحادیه بارفروشان با اعلام افزایش 2000 تومانی قیمت پرتقال گفت قیمت هر کیلوگرم پرتقال به 5000 تا 6000 تومان رسیده است. همچنین به نوشته مهر تا کنون 4400 تن سیب و پرتقال تنظیم بازاری در استان تهران توزیع شده است که به نوشته این خبرگزاری مردم چندان از کیفیت آنها راضی نیستند. با این حال نادر تقی‌زاده مدیر تعاون روستایی استان تهران سفر نوروزی مردم و ماندن میوه ها در غرفه ها را عامل کیفیت پایین این میوه ها توصیف کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما آخرین گزارش این ساعت رادیو فردا. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه برای دیدار و گفتگو با رهبران عراق وارد بغداد شد. همزمان با سفر بانکیمون به بغداد، دور دیگری از عملیات نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر تکریت آغاز شد. این عملیات با پشتیبانی جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا انجام می‌شود. همکارم الهی روانشاد در گفتگو با حسن هاشمیان کارشناس جهان عرب در ترکیه نخست درباره دوره جدید حملات به گروه خلافت اسلامی در تکریت پرسیده است.
بعد از اینکه گزارش‌هایی در مورد برخی جنایت‌ها در برخی مناطق توسط شبه نظامیان شیعه مطرح شد، از این رو نیروهایی که به تشکل‌های نظامی شیعه مثل اصایب اهل حق، سرای السلام، گروه‌هایی که به گروه‌های تندروی شیعه وابسته هستند، در این حمله جدید شرکت ندارند، عقب رانده شدند، ولی به جای آنها اشایر سنی دارند با دولت همکاری می‌کنند. در واقع اشایری که قبلاً به خاطر وجود سپاه قدس ایران حاضر به همکاری نشدن، الان حاضرن که همکاری کنن با نیروهای دولتی عراق و همینطور با ائتلاف ضد داعش، و احتمالاً اگر این موضوع جا بیفته احتمال خیلی زیاد است که داعش مجبور بشه که از تکریت بره بیرون.
آقای هاشمیان، همزمان با آغاز دور جدید حمله به تکریت، بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد هم وارد بغداد شد. یکی از مسائلی که بانکیمون به اون اشاره کرد این بود که اونهایی که از دست نیروهای داعش، از کلمه داعش استفاده کرد، آزاد میشن و از قساوت و بیرحمی اونها نجات پیدا میکنن، نباید حالا از نجات دهندگانشون بترسن، که این اشاره ایست به اون که گزارش‌های منتشر شده بود در مورد اینکه گروه‌های متحد با ارتش عراق که اکثرا شیعه بودن، سنی‌هایی رو که آزاد میکردن به جان و مالشون تعرض میکردن. در این باره شما چه اطلاعاتی میتونید در اختیارمون بگذارید؟
چیزی که خیلی واضحه و در صحبت آقای بانکیمون هم بهش اشاره شده در دیدار با آقای حیدر عبادی، تأکید شده که حتما این گروه های شبه نظامی شیعه تحت کنترل کامل دولت عراق در بیان و الا نبایستی بهشون اجازه فعالیت داد، و به همین خاطر آقای بانکیمون شدیداً رو این موضوع اصرار کرد، چون که این به روابط بین الملل عراق لطمه میزنه، نمیذاره که عراق به عنوان کشوری که مصمم به صلح و همزیستی همه گروه ها در داخل خود هست، کشورها دیگه ممکنه به این شکل نگاه نکنن و مشکلات زیادی رو برای عراق ایجاد کنن. به همین خاطر آقای بانکیمون اصرار کرد که حتما این گروه ها بایستی تحت کنترل دولت باشن، چون که گزارش هایی که منتشر شده نشون میده که اینا کارهای به اصطلاح خودسرانه انجام بدن. مسئله دیگه که مورد توجه آقای بانکیمون بود و من دیدم این که در دیدار با رئیس پارلمان عراق آقای سلیم جبوری مطرح کرد که بایستی حتما فرایند سیاسی در عراق به انتها برسه، کامل بشه، تا اینکه بتونن در واقع با داعش و گروه‌های تروریستی خیلی تندرو مبارزه کنن.
یکی از مطالب دیگه‌ای که بانکیمون روی اون تاکید کرد این بود که تصور نمی‌کنه و نگرانه از اینکه نه دولت عراق و نه جامعه جهانی قادر باشه که از بیش از 2.5 میلیون عراقی که در جریان نبردها آواره شدن سرپرستی کنه. همچنین درخواست کرده که منابع بیشتری برای کمک هر چه فوری‌تر به آوارگان در نظر گرفته بشه. تصور می‌کنید که این منابع چه هستند و چگونه میشه به این 2.5 میلیون آواره عراقی کمک کرد؟
ببینید، بانکیمون بعد از بغداد به کویت میره تا در یک کنفرانسی که در کویت برای گردآوری کمک‌های بین‌المللی به سوریه و بحران سوریه صورت میگیره اونجا شرکت کنه. این انتظار وجود داره که همچین کاری رو هم برای عراقی‌ها انجام بدن، ضمن اینکه رئیس جدید هیئت امم متحد در عراق وارد شده آقای یان کوبیچ، و این رئیس جدید یکی از مهمترین برنامه‌هایی که میخواد انجام بده همین مسئله 2 میلیون آواره‌ای که وجود دارن.
در اینجا به پایان برنامه‌های این ساعت رادیو فردا رسیدیم. برای عضویت با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنین، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. آدرس ما www.facebook.com/radio.farda.